بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث معانی حرفی بعد از حروف و هیئات جمل، حالا ناقص و تام و خبری و انشایی و شرطی و ندا، در هیئات افرادی عرض کردم آقای صدر به خاطر یه مقدمه‌ای که فرمود ابتدا فعل رو بحث کرد و بعد به مصدر پرداخت، با اینکه خودش اشاره کرد که مصدر گفته می شود مبدأ اشتقاقه، ولی با این همه اول مسئله فعل رو مطرح کرد. خب در مسئله مصدر آقای صدر ابتدا یه تعریفی از مصدر مطرح کرد که این مبدأ اشتقاق است، بعد یک نقدی کرد که لابد مقصودشون معنای مصدره و الا که خود مصدر به مادته و هیئته این اسم، این لفظ که در اشتقاقات محفوظ باقی نمیمونه. بعد این سوال مطرح کرد که آیا هیئت مصدر مدلولی داره یا نه. گفت بعضیا گفتن که بله هیئت مصدر یک مدلولی داره. اون مدلول چیه؟ گفتن که یک نسبتی است بین حدث و یک فاعل ما. به بررسی این مسئله پرداخت. در لابلای بررسی این مسئله یکی از مطالبی که گفت در نقد که نسبت به این مطلب شد، نقد سوم، جوابی که داد ارجاع داد به اون بیانی که خودش در مورد مصدر داشت آقای صدر، که اون بیانی که خود ایشون داشت و دوباره خواهد گفت بعد از بیان مرحوم نائینی، دوباره اون بیان رو خواهد گفت که حالا اونجا باز بیشتر توضیح میدیم ایشون دنبال چی هست توی این بحث. بعد از این محاوله اولا و نقد این محاوله که خیلی هم در نقدش آقای صدر حالا یا تقریرات همچین به اصطلاح منضبط نیست، یک نوع ناهماهنگی بین صدر و ذیل وجود داره، اشاره کرد به فرمایش مرحوم نائینی. فرمود مرحوم نائینی هم تلاش کرده برای هیئت مصدر یک معنایی رو تصویر کنه. تعبیری که ایشون از مقال مرحوم نائینی نقل کرد این است که هیئت مصدر وضع شده است برای تمیز بین اسم مصدر و مصدر. اسم مصدر دلالت بر حدث می کند بدون انتصابش به ذات، مصدر دلالت بر حدث می کند با انتصابش به ذات. این انتصاب حدث به ذات اینو چی دلالت میکنه برش؟ هیئت مصدر. این رو از قول مرحوم نائینی ایشون نقل کرد که مرحوم نائینی چنین حرفی زده، گفته است که اسم مصدر دلالت بر حدث میکنه بدون انتصاب به ذات، مصدر دلالت میکند بر حدث با انتصاب به ذات. این انتصاب به ذات رو چی برش دلالت میکنه؟ هیئت مصدر. پس هیئت مصدر وضع شده برای یک معنایی که عبارت است از انتصاب حدث به ذات. آقای صدر ببخشید، من قبل از اینکه حالا فرمایش آقای صدر رو عرض کنم، فرمایشاتی رو از مرحوم نائینی اینجا آوردم که اولا یه مقداری ببینیم مرحوم نائینی چه گفته. مرحوم نائینی یک بحثی دارن در فوائد نقل شده از ایشون که دیروز اشاره کردم، که در اونجا ایشون یک مقدمه ای بیان میکنه، میفرماد عرض وقتی که به عنوان امر مباین و به عنوان امری که محمول نیست در نظر گرفته میشه، خود یک عرض دو لحاظ نسبت به اون میشه داشت. یه لحاظ این که این عرض به ما هو ملاحظه بشه بدون انتصابش به محلش، یکی این که نه، این عرض ملاحظه بشود با انتصابش به اون فاعلش به اون محلش. می فرماد اگر ما این عرض رو ملاحظه کنیم بدون انتصاب به فاعلش بدون انتصاب به محلش، مثلا زدن، این یک عرضی است، عارض می شود بر یک فاعلی. مثلا این عرض رو اگر ما ملاحظه کردیم به ما هو بدون انتصاب به ذات، مرحوم ناینی می فرمان این اسم مصدره، که ظاهراً آیه صد این عبارت رو، مطلب رو از اینجای مطالب مرحوم ناینی گرفت. اما اگر این رو ملاحظه کنیم به صورتی که منصوب به ذاته، منتسب به ذاته، اون وقت باز دو حالت پیدا میشه. آیه صد گفته، مرحوم ناینی گفته اگر ملاحظه کنیم حدث رو بدون انتصاب میشه اسم مصدر، با انتصاب میشه مصدر. مرحوم ناینی اینجوری نگفته، گفته اگر این رو ملاحظه کنیم به ما هو هو میشود اسم مصدر، اما اگه منتسبن الی ذات، منتسبن الی فاعله ملاحظه کنیم، دو حالت داره. یک وقت این نسبتی که ملاحظه میکنیم نسبت ناقصه تقییدیه است، یک وقت این نسبتی که ملاحظه میکنیم نسبت تامه خبریه است. میگه اگر نسبت ناقصه تقییدیه باشه میشه مصدر، اگر نسبت تامه خبریه باشه میشه فعل. بنابراین آیه ناینی معتقده که این نسبته یه جور نیست. درسته در مصدر نسبت حدث به ذات هست، اما این نسبت حدث به ذات در مصدر با نسبت حدث به ذات در فعل فرق داره، چون ناینی معتقد ضربه نسبتی رو بیان میکنه هیئتش بین ماده، حدث مدلول ماده یعنی حدث، و ذات که جناب فاعل باشه، ذات و ما، اون ذات مبهمه. ضرب هم همینطور یک نسبتی رو بیان میکنه بین حدث که همون مدلول ماده باشه و یک ذات، ولی میگه این نسبت ها با هم فرق داره. ضرب با ضربه فرق میکنه. ضرب اون نسبتی که درش هست نسبت ناقصه تقییدیه است. تقییدیه است یعنی به منزله قید است اون طرف نسبت برای این حدث. یعنی حالا اینطوری ببینید، ضرب رو شما در نظر بگیرید بنابر این بتوضیح به صورت اسم مصدری، این یک حدثه که انتصاب به ذاتی نداره. وقتی این رو در نظر گرفتی به صورت منتسبن الی ذاتن، در واقع انگار یک قیدی به این زدی در حالت مصدری. ولی وقتی اینو ملاحظه کردی به صورت منتسبن الی ذاتن در حالت فعل، اونجا نه، اونجا داری اخباری رو، یک نسبت تامه خبریگر رو در واقع تبیین میکنی. این فرمایشی است که مرحوم ناینی میگه اینجا، ولی خودش بعد میگه که این عبارتی است که در فوائد هست، میگه فیشترک کل من المصدر والفعل فالدلالت علی النسبه غایته ان هیئت المصدر تدل علی النسبه الناقصه التقییدیه علی ما قیل، بنابر آنچه که گفته اند، و ان کان لنا فیه کلامون. ولی ما در اینجا اشکال داریم، حرف داریم. بعد میگه و هیئت الفعل تدل علی النسبه التامه الخبریه. اینجا ایشون یه نکته ای رو میگه در فوائد که در مقدم قبل از این هم در فوائد این نکته رو اشاره کرده. وقتی اینجا میرسه میگه فاذا کان معنا المصدر هو ذلک، اینی که گفتیم که یک هیئتش دلالت بر یک نسبت ناقصه تقییدیه البته علی ما قیل دارد، در این صورت اون حرفی که نهات و ادبا میزنن درست در نمیاد. فلا یمکن ان یکون هو مبدا الاشتقاق، این دیگه نمیتونه مبدا اشتقاق باشه. مرحوم ناینی میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه خب مصدر یه هیئتی داره که اختصاصی مصدره و به این اعتبار مصدر خودش یکی از مشتقات دیگه، اینم یه هیئت داره که برای خودش این هیئتش هم یه معنایی داره، همونطوری که اسم فاعل یه هیئتی داره اونم یه معنایی داره، اسم مفعول یه هیئتی داره اونم یه معنایی داره، فعل یه هیئتی داره اونم یه معنایی داره، اینم یه هیئتی داره یه معنایی داره. این معنای هیئت مصدر در اسم فاعل و اسم مفعول و فعل نیست. ایشون میگه در حالی که باید مبدأ اشتقاق از هیئت خالی باشه، هیئت نباید داشته باشه تا بتونه هر هیئتی برش عارض بشه. به همین دلیل ایشون در یک جای دیگری در فواید قبل از این جایی که الان اشاره کردم، این مطالبی که اشاره کردم در جلد اول فواید بود و صفحه 91 92 به بعد و 97، از صفحه 97 به بعد 97 و 98، اما ایشون قبلش در صفحه 51 یک توضیح اونجا میده، میگه آقا نه مصدر مبدأ اشتقاق نه اسم مصدر. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اینا هر کدومشون یه هیئتی دارن و این هیئتشون یه معنایی داره و این معنای هیئت در مشتقات محفوظ نیست، در حالی که باید مبدأ اشتقاق یه چیزی باشه که تو تمام مشتقات سرایان داشته باشه، که ایشون میگه بل لابد من ان یکون مبدأ الاشتقاق امرا معرا عن الهیئه، مبدأ اشتقاق یک امر عاری از هیئت باید باشه، قابلا لعروض کل هیئت علی، تا هر هیئتی بتواند بر اون عارض بشه. بعد ایشون میگه یه همچین چیزی، دقت کنید، میگه یک همچین چیزی که اصلا هیئت نداشته باشه تا بتواند مبدأ اشتقاق بشه، لا یمکن ان یتلفظ به، اصلا قابل تلفظ نیست، چون هر چی تلفظ کنی بالاخره یه هیئتی پیدا میکنی، لان کل ملفوظ لابد ان یکون ظاهیته. بنابراین فرمایش مرحوم نائینی یک تفاوت‌هایی داره با اون عبارتی که مرحوم آقای صدر نقل کرده، که عرض کردم حالا یه برداشتی از یک قسمتی از فرمایش مرحوم نائینی میتونه باشه. حالا این بماند، چون من بعد برمیگردم دوباره به فرمایش نائینی. بله شما تا آخرش خوندی دیگه ها؟
نه
تمومش. هیئت آقای صدر اشکال میکنه حالا به مرحوم نائینی. اولین اشکالی که میکنه، یعنی همون اولش یه بالاخره یک به قول معروف یه لگدی میزنه به این چیز، میگه اجمال داره این بیان مرحوم نائینی، میگه یه مجمله، همچون معلوم نیست چی میگه مرحوم نائینی. خب این اولش. بعد که حالا این بسم اللهش یه اجمال میگه که حالا بعد بقیهش درست میشه، چون بعد میگه مجمل که بخواد بعدن یه نکته ای بگه که بگه که آره مرحوم نائینی هم میخواست همینو بگه که من میگم، ولی مثلا عبارتش یه جوری مجمله که بعد لابد بندازه گردن مقرر و اینا. عرض کنم خدمت شما، ایشون میگه این مقصود مرحوم نائینی چیه از این جملاتی که الان ما گفتیم؟ البته اون قسمتی که خودش گفتا، خود ایشون چی گفت؟ گفت مرحوم نائینی میگه اسم مصدر وضع شده برای حدث بدون ملاحظه نسبت به ذات، مصدر وضع شده برای حدث با ملاحظه نسبت به ذات. ایشون میگه مقصود مرحوم نائینی اینه که اسم مصدر مقید به این خصوصیت وضع شده برای تقیید مبدأ بالحدث غیر المنتصب. اینو میخواد بگه که مثلا فرض کنید غسل اسم مصدر، این اصلا وضع شده برای اینکه آقا این حدثی است که منتصب به ذاتی نیست. خب بعد ایشون میگه که اولا که خلاف واقع خارجیه، مگه میشه حدثی منتسب به ذات نباشه؟ میگه هر حدثی یه مصدری میخواد، یه مبدعی میخواد. این مقدار که خب اشکالی نیست، خب جواب میدی آقا نمیشه حدث منتسب به ذات نباشه، ولی میشه اونو ملاحظه کرد غیر منتسبن الی ذاتن، این که مشکل نداره. عرض اصلا نمیتونه بدون معروض باشه، ولی ما میتونیم عرض رو بدون معروض ملاحظه کنیم، این که با هم منافات نداره. اشکال دیگه ایشون میکنه، میگه آقا جان اگر اینطوری باشه که اسم مصدر وضع شده باشه برای حدثی که غیر منتسب است، پس اصلا نمیشه اسم مصدر رو منتسب کرد. نمیتونید بگید غسل زید باطل بود، غسل زید اصلا نمیتونید بگید، شما نمیتونید اینو منسوب کنید به یک ذاتی، چون شما میگید غسل وضع شده برای لحاظ حدث غیر منتسب الی ذاتن. خب این وضع شده برای این، بعد شما اضافه کنید یعنی منتسبش کنید الی ذات، این میشون میگه این تهافت پیدا میشه بین مدلول اسم مصدر و مدلول اضافه. اضافه داره نسبت رو درست میکنه، در حالی که مدلول اسم مصدر طبق نظر شما نفی این نسبته. این دوتا با هم درگیر میشن. حالا این احتمال اولیشون میگه نفی میکنه دیگه، حالا احتمال دومونه میگه نه اینطوری دعوا میشه، میشه همین درگیری های انتخاباتی، میگه اینطوری نمیشه. بعد میگه حالا اصلا چه نیازی هست به این؟ یه اشکال دیگه میکنه، میگه چه نیازی هست هیئت وضع شده باشد برای اینکه حدث به اصطلاح مقید به صورت عدم انتصاب باشه، چون برای این چه نیازی هست؟ میگه برای اینکه یه همچین اتفاقی بیفته، یه همچین تقییدی به اصطلاح یک همچین معنای افاده بشه، کافیه همین که مصدر برای چنین تقییدی وضع شده باشه. مصدر وضع شده برای تقیید اینکه وضع شده برای انتصاب به ذات، اسم مصدر برای این وضع نشده، نه وضع شده برای عدم. کافیه بگی وضع نشده است برای انتصاب. خب این یک. ایشون میگه احتمال دیگه در فرمایش مرحوم ناینی اینه که اسم مصدر دلالت میکنه بر عدم انتصاب از یه جهتی، نه به نحو مطلق که بعد شما بگی غسل و زیدن تهافت داخلی پیدا میکنه، غسل داره میگه منسوب نیست به کسی، اضافه داره میگه منسوبه، با هم درگیر میشن. نه، غسل میگه یعنی اون هیئتش، هیئت اسم مصدر میگه این از این جهت منسوب نیست، یعنی از جهت خود ملاحظه‌ای که من دارم میکنم منسوب نیست، ولو به جهت دیگری، به دال دیگری منسوب باشه، مثلا به اضافه. میگه اگه اینه، خب این همینی که دو گفت اونجا دوباره تکرار میکنه، میگه این اصلا لازم نیست وضع شده باشه برای عدم انتصاب، که نیازی به وضع داره؟ بگو خب اسم مصدر وضع شده برای ذات حدث، تموم شد دیگه. در چی بگه غیر منتسب به ذاته؟ بگو اسم مصدر وضع شده برای خود حدث، تموم شد، مثل اسماء جامده. میگه مگر اینکه شما میخوای بگی که اسم مصدر از این تقابلی که درست کردی، خب آقای ناینی گفت اسم مصدر مصدر، میگه مگر اینکه شما میخوای بگی چون مصدر وضع شده برای دلالت بر انتصاب، پس اسم مصدر هم وضع شده برای دلالت بر عدم هیئتش، یعنی دلالت بر عدم انتصاب، میگه این که بگی شما مصدر وضع شده برای دلالت بر انتصاب، این برمیگرده به همون محاوله اولا که طرف گفت هیئت وضع شده برای این انتصاب، که خود نائینی در اشکال اول بر اون اشکال کرد، گفت اگه اینطوری باشه باید لفظ مصدر مبنی می بود، در حالی که مصدر مبنی نیست. چون بعد از اینکه این اشکالات رو میکنه، دو تا محاوله ذکر کرد که اولیش رو عرض کردم، خیلی منضبط نگفته، صدر و ذیلش با هم جفت و جور نمیشه. دومی رو از مرحوم نائینی یه تیکه نقل کرده، همچین اونم نرفته کم، با اینکه آیه صدر عادت داره وقتی میخواد از نائینی نقل کنه، تمام اون چرا که در فواید و تمام اون چرا که در اجبد هست نگاه میکنه، بعد سعی میکنه خودش یک جمعی ببنده، اون وقت اون حاصل رو بیان میکنه. معمولا اینطوری با دقت سعی میکنه و خیلی از اشکالاتی رو که بعضیا وارد میکنن، چون یکی از اشکالاتی که مرحوم نائینی بعضی از معاصرین خدا حفظ کنه از بزرگان وارد میکنن همینه که آقا مرحوم نائینی اینجای فواید اینجوری گفته، اونجای فواید اونجوری گفته، اونجای فواید اینجوری گفته، اجود و تقریرات اینجوری گفته، اینجا اینجوری گفته، هی تنافی پیدا میکنن تو عبارات نائینی. بعد یکی از کارهایی که آقای صدر میکنه اینه که این تنافی‌ها رو رد حل میکنه به این شکل که میاد یه تفسیری از نائینی میده که همه اینا رو بگیره. آقای صدر اینجا این کارو نمیکنه، یه محاوله کذاب و یه محاوله نائینی به این شکل رو میگه، بعد یه دفعه گریز میزنه به صحرای کربلا، میگه آقا درست همونیست که ما قبلا تو به اصطلاح هیئت فعل گفتیم، و شاید مرحوم نائینی و اون محاوله اولا که نمیدونیم مال کیه، اونا هم میخواستن همینو بگن. اون چی بود اونجا ما گفتیم؟ ایشون میگه خب ما اونجا گفتیم که گاهی از اوقات هیئت دلالت بر یک معنایی میکند که اون خصوصیتی است در ماده، همون نسبت یک طرفه. میگه شاید اینا اصلا اونو میخوام بگن. حالا اونجا اگر یادتون باشه آیه صد یه مقدمه ای چید برای این بحث، گفت کلمه ای که مرکب است از دو تا دال هیئت و ماده، گاهی رکن درش ماده است، گاهی رکن درش هیئته. اونی که رکن درش هیئته میشه فعل، اونی که رکن درش ماده است میشه مصدر. بعد ایشون گفت خب اون یه اشکال کرد که آقا چطوری میشه رکن درش هیئت باشه، هیئت که یک معنای نسبیه، به طرفینش قائله. اینجا ایشون اومد گفتش که این هیئت یک هیئت یک طرف است، که اشکال شد که هیئت یک طرفه ما داریم، گفت الف و لام، اینا بحثاش گذشتیم. بعد اونجا برای توضیح این مسئله اینطوری گفت، گفت شما این ضرب رو که در نظر میگیرید، یه وقت اینطوری در نظر میگیرید که از ضرب آغاز میشه به ضارب منتهی میشه، ضرب به ما هو صادر من الضارب رو در نظر میگیرید، این میشه مصدر. یه وقتی صورت رو طوری در نظر میگیرید که از ضارب شروع میشه منتهی به ضرب میشه، یعنی ضرب رو به ما هو صادر عن الضارب در نظر میگیرید، ایشون میگه گفت این میشه فعل. بعد گفت این مثل این میمونه، یه نقاشیه، یکی از دست راست شروع میکنه این نقاشی رو میکشه، یکی از دست چپ شروع میکنه این نقاشی رو میکشه. ما برای این که معلوم بشه، دوتا نقاشی که نگاه میکنی شکل همنا، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، ولی ما برای این که نشون بدیم که این یکی از دست راست شروع کرده، این یکی از دست چپ، یه دالی، یه علامتی میذاریم. اون علامت یه خصوصیت زائد بر مفاد نقاشی رو بیان نمی کنه. اینجا هم اینو ادعا کردیشون، میگه آقا اونی که من قبلا گفتم همینجا میگه الهیئتو موضوعتون لدلالت علا خصوصیت فی مدلول الماده، هیئت در مصدر برای یک دلالت بر یک خصوصیتیست در مدلول ماده، که این خصوصیت قائم است به قیام المعنى الحرفی بالمعنى الاسمی، نه اینکه من دون ان تکون هذه الخصوصیه نسبتا بالمعنى الذي يحتاج الى الطرفين، نه به اون معناها، نه نسبت طرفینی، نه نه، یه معنای قائمه به اونه. از این باب ما بهش میگیم معنای حرفی. میگه بنابراین اصلا ذات در مدلول هیئت عکس نشده، که تو فعلا میشون اینو گفت اونجام فرمود که کسی بگه ضربه یعنی نسبت ضرب یعنی اون مدلول ماده به فاعل ما، این خلاف وجدانه. بعد گفت پس این هیئت چی رو دلالت میکنه؟ گفت یه خصوصیتی در معنای ماده. ایشون همینو اینجا دوباره تکرار میکنه. بعد یه نتیجه‌ای میگیره، میگه ها حالا من با این وصف یک نتیجه‌ای میگیرم و اون اینه که اصلا اسم مصدر هیئتش برای هیچی وضع نشده. به این نتیجه‌ای که آقای صد میگیره اینه، میگه مصدر مادش که دال بر حدثه، هیئتش هم دال بر یه معنایی است. البته اینو میگه بعد دوباره عقب نشینی میکنه، میگه هیئتش دال بر یه معنایی است که اون معنا عبارت است از یه خصوصیتی در ماده. بعد میگه ولی اسم مصدر هیئتش اصلا برای هیچی وضع نشده، مدلولش فقط مدلول ماده است. بعد اینو میگه ایشون که حالا یک چیز، اون وقت یک اشکالی میکنه، میگه حالا کی گفته؟ خوب دقت کنید، میگه کی گفته که این مدلول اضافی که در مصدر ما گفتیم مدلول هیئته؟ میگه این مدلول اضافی هستا، ولی کی میگه مدلول هیئته؟ خب مدلول چیه پس این؟ میگه شاید این مدلول ماده است، اصلا تو ماده اشراب شده. حالا یه تکه کوتاهی از این بحث موند، من میخواستم امروز جمع نشد، فردا جمعش کنیم تمام کنیم مصدر رو، که این مصدر لقمه نجویده نشه. این فردا انشالله اینو ملاحظه بفرمایید، یه چند تا نکته ایشون میگه، بعد من جمع بندی کنم که این مصدر بالاخره چی شد، اینجوری که ایشون میگه چی در میاره ایشون و چه اشکالاتی برش وارد میشه و راه نجات از اون اشکالات چیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.